بسم الله الرحمن الرحیم. ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند. اگر یادتون باشه، پادشاهی که عاشق کنیزک شد، کنیزک بیمار شد و طبیبان هم کاری ازشون بر نیومد. علتش هم این بود که گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. و این پادشاه رو به درگاه الهی آورد و رفت مسجد دعا کرد. خواب دید که یک شخصی میاد، این از اولیای الهی است، فرستاده خدا هست، ولی خدا هست و اون تو رو راهنمایی میکنه. خب در این میان جناب مولوی قواسی کرد و نکاتی رو هم گفت. حالا دوباره برگشته و داستان رو ادامه میده، باز هم البته قواسی خواهد کرد. فعلا به داستان برمیگرده و روی سطح این اقیانوس شنا میکنه. با جناب مولوی همراه بشیم. دست بکشاد و کنارانش گرفت، یعنی بغلش کرد. کنار یعنی آغوش، بغل. وقتی که دیدش بغلش کرد، همدیگر رو بغل کردن. دست بکشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، هم دستش رو بوسید هم پیشانیش رو بوسید. و از مقام و راه پرسیدن گرفت. مقام و راه، این دوتا اصطلاح هست که در مورد سیر و سلوک و خودسازی و مربوط به اون کسانی است که عارف هستند و با عرفان میخوان حرکت بکنن. اگه یادتون باشه گفتیم اون پادشاه هم دارای ملک دنیا بود، هم ملک دین، یعنی خودش توضیح دادیم که یعنی اهل معرفت بود، یعنی انسان خیلی مؤمنی بود. و وقتی هم که این فرستاده رو دید، فهمید که اون هم اهل معرفته و از خودش بالاتره، در واقع به نوعی استاد او هست. و شروع کردن با هم تعریف کردن و تو این فرصت که داشتن با هم قدم می زدن، سعی کرد فرصت رو غنیمت بشماره و حرفای علکی نزنه، سوالهای علکی نپرسه، از راه، از مقام، مقاماتی که در سیر و سلوک طی میشه، اون مسائل معنوی از اونها پرسید. پرس پرسان می کشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. همونجوری که ازش سوال می کرد آوردش خلاصه در صدر مجلس. حالا همه وزیرها و مسئولین هم نشستن. صدر یعنی جایگاه مهم، بالا، تو یک جایگاه بالایی که جای نزدیک جای خودش بود، گفت اینجا بفرما بشین. و گفت من گنجی رو به دست آوردم با صبر. معلوم میشه که این پادشاه دنبال سیر و سلوک بوده و سالها دنبال استاد و راهنما میگشته تا بتونه معارفی رو کسب بکنه و راهی که داره طی میکنه رو کامل کنه. و مثلا سالها قبل دعا کرده، آرزو کرده که خدایا یک راهنمایی، استادی برای من بفرست، و همجوری صبر کرده تا اون لحظه برسه. و این عاشق شدن، سببی بوده برای اینکه اون شرایط رو پیدا کنه که این راهنما بیاد سراغش. خوب دقت کنید. و در واقع مولوی میخواد بگه این دل باید لطیف بشه، نرم بشه. این پادشاه تا الان مجرد بود. بعضیا فکر میکنن اگر مثلا همیشه مجرد بمونن بهتر به خدا میرسن. فکر میکنن مثلا اگر ازدواج کنن، مسئولیت‌های زندگی، همسرداری، فرزند آوری با عرفان و سیر و سلوک مخالفه، مانعشون میشه، نمیتونن. نمیدونن که اتفاقا همین عاشق شدن و ازدواج کردن و همسرداری و با بچه داری و تربیت فرزند و این مسائل خیلی برای خدا مهمه و اتفاقا کمک میکنه، اینها جزئی از سیر و سلوک هست. لذا این پادشاه تا الان عاشق نشده بود، برای اینکه اهل سیر و سلوک بود، تا الان اینجوری فکر میکرد. اما خب عاشق شد، دست خودش هم نبود. حالا که عاشق شد، درسته که عاشق یه عشق زمینی شده، ولی دلش نرم شد. عشق دل انسان رو لطیف میکنه. به قصد ازدواج عاشق شد، نه از این عشقای علکی. و با اون کنیز ازدواج، که کنیز بود ولی باش ازدواج کرد، شد این کنیز، شد زن پادشاه، شد همسر پادشاه، عاشق شد خلاصه. و این ازدواج باعث شد که دلش نرم بشه، مسئولیت پذیریش بیشتر بشه و این دل آماده بشه برای این که اون مراحل تکاملی رو طی کنه. و همین خاطر استاد و راهنما رو تو این موقع براش فرستاد. تا عاشق نشده بود، با اینکه سالها دعا کرده بود و از خدا خواسته بود که یک راهنمایی برای من بفرست، یک پیری رو بفرست که منو راهنمایی کنه، تا وقتی تن به ازدواج نداده بود و با هدف ازدواج عاشق نشده بود، کسی براش نفرستاد خداوند. اما الان که عاشق شد، همین عشق، همسر، انتخاب همسر باعث شد که راه‌های جدیدی براش باز بشه در راه سیر و سلوک. اگر کسی واقعاً به دنبال خدا هست، ازدواج دستور خداونده، مانع نیست که. بله ازدواج سختی داره، مسئولیت داره، ولی خب توی این مسیر سختی ها هست که انسان رو رشد میده. سختی های مربوط به ازدواج، اگر انسان تو مسیر باشه ها، اگر انسان تو مسیر باشه، سختی های مربوط به ازدواج او رو رشد میده، به خدا نزدیکتر میکنه، به تکامل میرسونه. اما اگر نه، تو مسیر سیر و سلوک نباشه، همش به فکر خوشگذرانی و مثلا این چیزها باشه، مشکلات ازدواج اون رو خسته میکنه، عصبی میکنه، بدش میاد، میترسه از ازدواج. پس نکتش اینه. گفت گنجی یافتم آخر به صبر، یعنی سالها صبر کردم و این گنج نصیبم شد. گفت ای نور حق و دفع حرج. این پادشاه حالا داره به اون پیر و اون راهنما میگه، بهش گفت ای نور حق، تو نور حق هستی و تو دفع حرج هستی. دفع یعنی برطرف کننده، حرج هم یعنی سختی ها. ای دفع حرج یعنی تو برطرف کننده سختی ها هستی. کاملا ارتباط قلبی گرفته باهاش، ارتباط روحی گرفته باهاش. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی الصبر مفتاح الفرج. من شنیده بودم که صبر کلید گشایش کارها هست. مفتاح یعنی کلید، فرج هم یعنی گشایش کارها. وقتی انسان یک گرفتاری براش به وجود میاد، به بنبستی میرسه، ما در روایات بهمون گفتن که کلید باز شدن این مشکلات صبر هست. ما چون کم صبری میکنیم، صبر و حوصله نداریم، به نتیجه نمیرسیم، خرابکاری میکنیم. در صورتی که اگر وقتی با مشکلی مواجه میشیم صبر کنیم، گذر زمان خیلی چیزها رو تغییر میده. گذر زمان، صبر. حالا این پادشاه داره به اون طبیب الهی، به اون پیر میگه من شنیده بودم که صبر کلید گشایش مشکلات و سختی ها هست، اما تو معنی واقعی هستی، معنیش رو دارم در تو میبینم، معنی این جمله رو دارم در تو میبینم، یعنی مطمئنم که تو گره از کار من باز میکنی. ای لقای تو جواب هر سوال. من الان که تو رو ملاقات کردم، لقا یعنی ملاقات، من الان که تو رو ملاقات کردم، صرف همین ملاقات جواب خیلی از سوالها در ذهنم حل شده. بچه اگر انسان یک راهنمای معنوی خدا در مسیرش بذاره، که البته باید خیلی مراقب باشیم، ما کم گیر میاد هر کسی خودش رو راهنمای معنوی ما معرفی کرد، نباید بریم سراغش، اصلا اعتماد نکنیم به کسی، مگر اینکه واقعا خدا معرفی بکنه، اونم مثلا از کارشناس بپرسید، از استادتون بپرسید، از راهنماتون بپرسید این واقعا این درسته یا نه، چون خیلی حقباز هستن، ممکنه ما رو فریب بدن. ولی اگر واقعا اون راهنمای حقیقی اصلش، تقلبیش همه جا هست، اصلش اگر نصیب انسان بشه، گاهی وقتا نیاز نیست ما ازش بپرسیم جواب سوالمونو بده، همین که میبینیمش، نور معنوی او در ذهن ما، در دل ما اثر میذاره، گره های ذهنمون باز میشه، تاریکی های ذهنمون باز میشه، جواب سوالامونو پیدا میکنیم، خودمون یکی یکی داریم به جواب سوالامون میپرسیم، به جواب سوالهامون میرسیم، اینقدر تأثیر میذاره. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. بی قیل و قال یعنی بدون هیچ حرفی، بدون که تو حرف بزنی مشکل از طریق تو حل میشه، تو مشکل رو حل میکنی، هیچ حرفی درش نیست. باز اون پادشاه ادامه میده، خوش از خوشحالی به وجد اومده و داره هی تعریف میکنه ازش. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. هرچی تو دل ما هست رو تو ترجمه میکنی، معنا میکنی، بدونی که بگیم، از دلمون خبر داری. هر که گرفتار شده باشه، هر که پایش در گل است، یعنی یه جای گیر کرده باشه، گرفتار شده باشه، تو از او دستگیری میکنی، کمکش میکنی، نجاتش میدی. عجب شخصیتیه، عجب شخصیتی واقعا اومده سراغش. خب حالا این شخصیت رو میخواد معرفی بکنه. شرایط زمانی مولانا بچه ها جوری هست که مولانا نمیتونه مستقیم بگه این شخصیت کیه، به همین خاطر با کنایه و اشاره میگه، چون مخالفان اجازه نمیدن، نمیپذیرن، به همین خاطر با اشاره، با کنایه میگه. حالا با اون اشاره و کنایه که میگه امروز ما راحت میفهمیمش، ولی اون زمان خیلی نمیفهمیدن. مرحبا، مرحبا یعنی خوش آمدی. حالا ببین چه اسمی براش به کار میبره. مرحبا یا مجتبا یا مرتضا. خیلی ها میگن خب این معنی لغتیه دیگه، مجتبا یعنی برگزیده، مرتضا هم یعنی کسی که مورد رضایت هستی. مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقب جا القضا زاق الفضا. اگر تو غائب بشی، اگه تو نباشی، هر جا که تو نیستی، قضای الهی اونجا وارد میشه، بلا وارد میشه، جا القضا. هر جایی که تو نباشی اونجا قضا و بلا وارد میشه. زاق الفضا و هوا تنگ میشه، یعنی نمیشه نفس کشید. پس میخواد بگه که بسیاری از بلاها با وجود تو دفع میشه. اگر ما الان میتونیم نفس بکشیم، به برکت تو هست که داریم نفس میکشیم. پس تو همه جا حاضری، اگرچه ما تو رو نمیبینیم، تو غایب نیستی، از نشانه هاش مشخصه که تو غایب نیستی، ولو که خیلی ها نتونن تو رو تشخیص بدن. این تعبیر مجتبا و مرتضا از تعبیرهایی هست که مربوط به حضرت علی علیه السلام هست. پیامبر اکرم گاهی به حضرت علی علیه السلام میفرمود یا مجتبا. درسته الان ما فکر میکنیم مجتبا مثلا لقب امام حسن مجتبا هست، اما روایاتو که من خودم بررسی کردم، اینو بهش رسیدم و دیدم، روایات رو دارم، حالا اگر لازم شد بعد میتونم بهتون بدم، که پیامبر اکرم گاهی حضرت علی رو گفتن مجتبا و گاهی میگفتن مرتضا. این دوتا صفت از صفات حضرت علی علیه السلام هست، اگرچه مجتبا صفت امام حسن هم هست. بنابراین به نظر میرسه حالا یا حضرت علی علیه السلام رو یا شخصی که نماینده خاص حضرت علی علیه السلام هست رو ملاقات کرده. به نظر بنده اون شخص حضرت علی هست با این اوصافی که داره بیان میکنه. انت مولا القوم، تو مولای قوم هستی، مولای قوم و بزرگ قوم هستی. باز همین کلمه انت مولا القوم باز تعبیری است که پیامبر در مورد حضرت علی علیه السلام به کار برده. اینکه عرض کردم با کنایه با اشاره، شرایط جوری است که تو اون زمان شرایط جوری بوده که باید با کنایه و اشاره صحبت کنه. از اینها ما اگر اینا رو بررسی کنیم، یه مرتبه میاد عربی صحبت میکنه و ما بیم اینها رو بررسی کنیم ببینیم این کلمه ها کجا کاربرد داشته، که من اینا رو بررسی کردم ببینیم اینا از کلمه هایی است که پیامبر اکرم در مورد حضرت علی به کار برده. انت مولا القوم، دقیقا همین تعبیر در مورد حضرت علی علیه السلام به کار برده شده. انت مولا القوم من لا یشتهی، هر کسی که تو رو دوست نداشته باشه، به تو علاقه ای نداشته باشه، قد ردا، این رد میشه، مردوده. باز ما این تعبیر رو داریم، اگر کسی حضرت علی رو دوست نداشته باشه و نخاطش، حالا به معنی لا یشتهی به معنی نخواستن، تمایل نداشتن، و حالا معنی دوست داشتن. انت مولا القوم من لا یشتهی، هر کسی تو رو نخواد، قد ردا، نابود میشه. قد ردا، نابود میشه. کلا لئلم ینتهی، این کلمه از این، حالا این جمع قسمته، کلا لئلم ینتهی بخشی از آیه 15 سوره مبارکه علق هست، بخشی از سوره مبارکه علق آیه 15 که باز معنیش همون نابود شدن و از بین رفتن هست، نابود شدن و از بین رفتن، یعنی این آیه رو هم برده کنارش. حالا اون آیه رو هم اگر بررسی کنیم باز متوجه میشیم که درباره حضرت علی علیه السلام هست، درباره کسایی که حضرت علی رو نمیخوان. این رو هم حالا بعد من بررسی کردم عرض میکنم، درباره یه عده‌ای هست به صورت کلی، ولی خب روایات میفرمایند این آیه در به صورت خاص مربوط به حضرت علی علیه السلام است. خلاصه این تعبیرها رو داره به صورت غیر مستقیم بیان میکنه. حالا اگر کسی بخواد به ظاهر فقط اکتفا کنه، میگیم خب یک پیری از هر کسی. اما اگر کسی بخواد عمیق بشه و اینها رو جستجو کنه، پژوهش کنه، اینها رو بگرده، حوصله داشته باشه، اینها رو پیدا بکنه، معنای یه چیز دیگه ای میشه، معلوم میشه که این شخصیت حضرت علی علیه السلام است. چون گذشت آن مجلس و خانه کرم، خب این تعریف ها رو تعبیر ها رو کرد و این شخصیت رو در صدر مجلس نشوند، جایگاه مهم. چون گذشت آن مجلس و خانه کرم، وقتی مجلس تموم شد، مهمونی، خان یعنی سفره، خانه کرم هم یعنی مهمونی دیگه، یه مهمانی کریمانه‌ای همه رو دعوت کرده بود به احترام این شخصیت. چون گذشت آن مجلس و خانه کرم، دست او بگرفت و برد اندر حرم. دست این پیر رو گرفت، این شخصیت رو، این طبیب الهی رو، و بردش توی خونه، اندر حرم، برد تو خونه پیش خانمش که مریض بود. بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند. طبیب محبه. قصه رنجور و رنجوری بخواند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. جریان رو توضیح داد که این وضعیت این گونه است و بعدم این شخصیت نشست پیش این بیمار. رنگ رو و نبض و قاروره بدید، شروع کرد معاینه کردن، رنگ روش رو نگاهی کرد، نبضش رو گرفت. قاروره امروز ما بهش میگیم آزمایش ادرار، یعنی بعد بهش گفتش که مثلا ادرارش رو تو یک ظرف گفتن بریزه، گفت بریز ادرارش رو تو یک ظرفی. اون موقع اطباء این کارو میکردن، از رنگ ادرار بیماری رو تشخیص میدادن. حالا امروز این ادرار رو میبرن توی آزمایشگاه، اون موقع از خود رنگ تشخیص میدادن. بهش گفتش که مثلا مقداری از ادرار رو هم توی یک ظرفی بریزن، بعد اون مثلا ببینه. این حالا معاینات ظاهری رو اول شروع کرد. رنگ رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. از علامت بیماری ها، الان مثلا حالت چطوره، رنگ رو چجوری، تب داری نداری، شروع کرد خلاصه باهاش صحبت کردن و از اسباب و علل بیماریش، از کی اینجوری شدی، چرا اینجوری شدی، شروع کرد خلاصه معاینه کردن. همین ها میشه همون معاینه. بعد که معاینش تموم شد، گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست، ویران کرده اند. رفت سراغ پادشاه و گفت جناب پادشاه، اون طبیب هایی که آوردی بالا سر این بنده خدا، هر دارویی که دادن به این فایده نداشته. امارت نیست، امارت یعنی ساختن، یعنی یه چیزی رو درست کردن، مفید نبوده، بلکه ویران کرده اند. نه تنها امارتش نکردن، آبادش نکردن، بلکه اینو کلن ویرانش کردن. اینو اصلا برعکس دارو دادن و بیچارش کردن. علتش هم اینه که بیخبر بودند از حال درون. اون اطباء فقط به ظاهر شخص، این پزشکها فقط به ظاهر شخص نگاه میکنن. اگر طرف رنگ روش زرد شد، میگن یه ویروسه، میگن آقا مثلا عفونت کرده، همش وصلش میکنن به مسائل اینگونه ای. از حال درون فرد دیگه خبری ندارن، اصلا باوری ندارن به این چیزها. بیخبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. استعیذ الله یا استعیذ الله یعنی پناه میبریم به خدا، پناه میبرم به خدا، مما یفترون، از اون چیزی که افترا بستن. افترا هم یعنی مثلا دروغ گفتن، یه چیزی رو علکی به کسی نسبت دادن، تهمت به کسی زدن، هر چی اینا گفتن، این فلانه، این مثلا صفرا داره، این فلان مریضی داره، همه اینها دروغ بوده و هی به دروغ نسبت دادن، نتونستن تشخیص بدن، هی علکی گفتن شاید فلان باشه، یه دارویی دادن این بدتر شده، قدرت تشخیص نداشتن. میخواد بگه که بعضی از بیماری ها علتش جسمی نیست که بگی حتما ویروس، میکروب، عفونت. بعضی از بیماری ها علتش درونیه، روح طرف بیمار شده یا آسیبی دیده، دلش یه مشکلی پیدا کرده. دل نه یعنی شکمش، همون روحش، قلبش، درونش. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت. این طبیب رنج و سختی این بیمار رو دید، رنگ روش هم دید و فهمید که اون چیزی که پنهان هست، یعنی اون درد پنهان چی هست. درد رو تشخیص داد، چون اول باید تشخیص داد دیگه، همیشه باید اول درد رو تشخیص داد بعد درمان کرد. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. تشخیص داد، فهمید که مشکل این خانم چیه، ولی با پادشاه چیزی نگفت، فعلا چیزی نگفت، صلاح ندونست بگه، گذاشت سر فرصت. اینم یه مطلبی هست. گاهی وقتا امروز مثلا یه کسی میره دکتر، آزمایش میکنن، بعد مثلا میگن آقا سرطان داره. حالا خود بیمار اونجا هست، مثلا خیلی راحت این پزشک، چون من این رو دیدم و از نزدیکان مثلا مشکل داشتن، مستقیم به خود اون بیمار میگن مثلا خانم تو سرطان داری، بدخیم هم هست. این بیچاره چی به سرش میاد، میفته زمین، اصلا حالش بد میشه. به جایی که حالا فعلا بهش امیدواری بدی، خانم چیزی نیست، خیلی خوبه، حالا نگران نباشید، درست میشه انشالله. اصلا چیزی به نام امید دادن نیست، باور کنید. این چه پزشکیست؟ اینا متعهدن؟ اکثرا این گونه هستن. شما بچه ها مواظب باشید، نوجوانای عزیز، انشالله آینده میخواید پزشک بشید بعضیاتون. اگر به شما گفتن باید با بیمار رو راست باشید، همون اول بهش بگید بهتره، این دروغه، اونو بیچاره میکنه. خب صبر کن یواش یواش بهش آدم بگه. مگه میشه یه همچی خبری رو به کسی بگی و شوک بهش وارد نشه؟ خب این بدبخت هم هول میکنه، اون کسی هم که همراهش هول میکنه. بعدم میگن زود زود بیا عمل بکن وگرنه میمیری. یه بیچاره هم سریع برو پول جور کنه، این بر اون بر، هر جور شده سریع عمل بکنه و تمام. گاهی این گونه هست، من چند مورد دیدم خودم. ولی ببینید، یک طبیب الهی، یک طبیب مؤمن، یک طبیب خدا ترس، یک طبیبی که خدا شناس هست، درد و تشخیص داده اما نمیگه، منتظر فرصت مناسب هست، یواش یواش. نه تنها به خود این فعلا نگفت، به همسرش هم نگفت، دنبال فرصت مناسب هست، مرحله به مرحله. اینا رو حواسمون باشه. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از صفرا و از سودا نبود. او پزشکا میگفتن، یکی میگفت سوداش بالاست، یکی میگفت صفراش بالاست، یکی میگفت کبدش چربه، او یکی میگفت نمیدونم فشارش افتاده، او یکی میگفت، هر کسی یه چیزی میگفت. اما میگه رنجش، این سختی که داره میکشه، این دردی که داره میکشه، این بیماریش، رنجش از صفرا و از سودا نبود. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. بوی هیزم رو از دودش میشه تشخیص داد. هیزمی که آتش میگیره از دودش میشه تشخیص داد که این هیزم چه درختی است، اگر کارشناس باشی. بعضی ها تشخیص میدن. حالا چی تشخیصی داد؟ هنوز نگفته بهشا، ولی داره توضیح میده. ببینیم بیماریش چیه. دید از زاریش، از این حال زاری که داشت، دید از زاریش کو زار دل است. بیمار دل هست، دلش بیماره. یعنی چی؟ تن خوش است و او گرفتار دل است. بدنش هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی، بلکه گرفتار دله. گرفتار دله یعنی چی؟ یعنی عاشقه. یعنی چی؟ یعنی این بنده خدا عاشق کسی دیگه بوده، کسی دیگه رو دوست می‌داشته، کسی دیگه رو دوست می‌داشته. خب حالا این پادشاه هم اومده این رو دیده عاشق شده. اینم که یک کنیزکی جرأت نداره در برابر پادشاه بگه نه من عاشق کسی دیگه ای هستم، من تو رو نمیخوام، که ترسیده بگه، سکوت کرده. با اینکه دلش پیش کسی دیگه ای هست و کسی دیگه ای رو دوست میداشته، اومد شد زن این پادشاه، ولی عاشق کسی دیگه ای هست. همین باعث شد که هی زجر بکشه و روز به روز مریضتر و نحیفتر بشه. چقدر مهمه این موضوع که ما نظر خود شخص رو بپرسیم. این وقتی مثلا ازدواج اجباری نباشه، و اگر کسی میخواد ازدواج بکنه دلش پیش کسی دیگه ای نباشه، اگر عاشق کسی دیگه یه به کسی علاقه داره، اول از اون علاقه رها بشه بعدن ازدواج بکنه، وگرنه مشکلات براش به وجود میاد. دید از زاریش گوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. هیچ مریضی سخت‌تر از بیماری دل نیست. اینکه عاشق باشی و نذارن به معشوقت برسی، بعد با کس دیگه ازدواج بکنی، میگه این خیلی سخته. علت عاشق ز علت‌ها جداست. علت یعنی همون بیماری در واقع. علت عاشق ز علت‌ها جداست. بیماری عاشق غیر از بیماری‌های دیگه است. شما یه کسی بیماری عاشقی اومده سراغش، عاشق شده و چون نمیتونه به معشوقش برسه، به اونی که دوست میداره نمیتونه برسه، حالش خوب نیست، به هم ریخته، غذا نمیخوره، روز به روز داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه، حالا پشن ببرنش مثلا پیش متخصص قلب و کلیه و اعصاب و روان. و این نیست که، علت عاشق ز علت‌ها جداست. این بیماری با بیماری‌های دیگه فرق داره. عشق استرلاب اسرار خداست. به به، عشق تو هر دلی، عشق پاکا، عشق خالص، عشقی که قراره به ازدواج منتهی بشه، هوس نه. که حالا ما مثلا امروز یه روز عاشق ای هستیم، یه روز عاشق او هستیم، اینا که بیچاره میکنه دل رو، دل رو سیاه میکنه. اما اگر عشق درست باشه، پاک باشه، پاک به این معنا که واقعا هدف ازدواج هست و مثلا با مشورت خانواده هم بعد میرن جلو و منتهی به ازدواج هم قراره بشه، این عشقایی که مثلا کوچه بازاری و خلاصه این بروبر تو فضای مجازی و این چیزا گفته میشه، اینا شیطانیه و دل رو تیره میکنه. اما عشق اگر خدایی باشه، رنگ و بوی یه عشقی باشه که خدا راضیه، این عشق میگه چی است؟ عشق استرلاب اسرار خداست. استرلاب یک وسیله‌ای بوده، به شما که عرض کنم که اون مثلا ارتفاع ستاره ها و اسرار آسمان رو، در واقع اسرار آسمان رو به وسیله او میسنجیدن، کشف میکردن. حالا اون موقع اسرار بوده، موقعی که مثلا هنوز علم اونقدر پیشرفت نکرده بوده، خیلی از چیزها رو به وسیله استرلاب مربوط به نجوم آسمان، مثلا اندازه‌گیری موقع و ارتفاع ستارگان، حتی مثلا مسائل دیگه‌ای که مربوط به امور فلکی هست، همه اینها رو به استرلاب می‌سنجیدن. یه وسیله‌ای برای تشخیص چیزهای ناپیدا بوده. حالا میگه عشق استرلاب اسرار خداست. عشق وسیله است، ابزاری است که میتونه اسرار خدا رو به این عاشق نشون بده. عشق اینقدر ارزشمنده. ما متاسفانه عشق رو تباه کردیم، عشق رو آلودش کردیم. عشقی که اینقدر اثر داره، اگر پاک باشه، اگر درست باشه، بچه بازی نباشه و هوا و هوس و این چیزها اگر نباشه، میتونه اسرار الهی رو در دل عاشق ایجاد بکنه. شما ببینید همین پادشاه وقتی که عاشق شد، ازدواج کرد، اون راهنما رو خدا براش فرستاد. حالا مولوی میگه عشق استرلاب اسرار خداست. خب خدا اسرار خودش رو به کدوم عاشق نشون میده؟ آیا اون عاشقی که مثلا عشق شیطانی هست و دنبال هوا و هوس هست، عشقش ناپاکه، آیا به اون نشون میده؟ نه، معلومه نه دیگه. اما اگر کسی عشقش الهی باشه، مثل ازدواج که خدا راضی هست به این کار، این عشق میگه استرلاب اسرار خدا هست. تونیم دلمون رو نگه داریم، این دل هر جایی نتپه، هر جایی نلرزه. حافظ میگه خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود. بعضیا تو اونو میبینه عاشقش میشه، تو اونو میبینه عاشقش میشه، هر روز عاشق یکیه. اینا رو باید حواس، مثلا نوجوان ها باید حواسشون باشن، چون در دوران نوجوانی این احساسات خیلی فعال هست و ممکنه ما در دام بیفتیم. اگر بتونیم اینا رو مدیریت بکنیم، از این مرحله سخت عبور بکنیم و عشق رو در مسیر صحیح خودش قرار بدیم، عشق چون این عشقی استرلاب اسرار خداست. این دقیقا هم عشق زمینی است، عشق ازدواج، عشق زمینی. الان منظور عشق الهی و عشق عرفانی نیست، همین رو داره میگه. عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی، ببینید توضیحش رو ببینید، عاشقی گرزین سر و گرزان سر است. عاشقی اگر از این سر باشه، این سر منظور عشق دنیایی، یعنی مثلا کسی عاشق همسرش باشه، عاشق بچه هاش باشه، عشق دنیایی، عشق زمینی ولی پاکش. زان سرم یعنی عشق عرفانی، عشق عاشق خدا و اهل بیت و اینها باشی. میگه فرقی نداره، عشق مهمه که پاک باشه. همه عشق ها رنگ خدایی دارن. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، بجز هوس ها. بعضیا اون عشق غلط رو نمیخوایم بگیم، وقتی میگیم همه عشق ها منظورمون اصلا کار دیگه به عشق های غلط، اون اصلا عشق نیست، نباید اصلا به اونها بگیم عشق، قبلا اینا رو توضیح دادیم. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. عاقبت ما رو به اون سر، یعنی به عشق عرفانی میرسونه. اگر انسان بتونه تو زندگیش عاشق باشه، اگر پدر مادرها عاشق هم بشن، اگر پدر مادرها عاشق فرزنداشون باشن، فرزندا عاشق پدر مادرهاشون باشن، عاشق نه وابسته. ما الان خیلی همون وابسته ایم نه عاشق. عاشقی معنای خاص خودشو داره. اگر عاشق باشیم میگه این عشق، عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هر چی گویم عشق را شرح و بیان، هر چی بخوام عشق رو بیشتر توضیح بدم، براتون بخوام توضیح بدم، چون به عشق آیم، دوباره که به عشق میرسم خجل باشم از آن، شرمنده شم که نتونستم توضیحش بدم. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، اگرچه ما هر چیز رو که با زبان توضیح بدیم، تفسیر کنیم، بیشتر آشکار میشه، روشنتر میشه، مردم بهتر میفهمن. مثلا الان که مثلا ما این اشعار مثنوی رو دارم برای شما توضیح میدم، شما بهتر میفهمید. هرچی بیشتر توضیح بدم بیشتر میفهمید. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک ولی عشق بی زبان روشنتر است. اما حکایت عشق فرق داره، عشق رو نمیشه توضیح بدی، عشق رو هرچی توضیح ندی روشنتره. باید عاشق بشی تو عشق رو بفهمی معنیشو. زبان نمیتونه عشق رو توضیح بده. انشالله مابقی میمونه برای جلسه آینده، یه مقدار دیگه ای درباره عشق توضیح میده و بعد دوباره برمیگرده به ادامه داستان. الان یه چند بیتی عمیق شده، اونجایی که راجع به عاشقی صحبت کرد رفت ته اقیانوس و خلاصه مرواریدهایی رو برای ما سید کرد، مروارید عاشقی. حواسمون باشه این دوران خاص رو اگر ما هیجانات و احساسات رو کنترل کنیم، اون عشق حقیقی در دل ما پیدا میشه و انشاءالله عشق اصطلاح و اسرار خداست و میتونه ما رو کامل به خدا وصل کنه. هیچ چیزی مثل عشق قدرت نداره که ما رو به خدا وصل کنه. هیچ چیزی. حتی مثلا میگن اونهایی که ازدواج کردن، متأهلا، نمازی که میخونن، دو رکعت نمازی که افراد مجرد میخونن، ثوابش دو رکعت دیگه. اما کسی که متأهل هست 70 برابر ارزش داره. نه اینکه جای 70 تا نمازو میگیره ها، ارزشش، قدرتش اونو بالاتر میبره. حساب بکنید. و هر کار خیری که انسانهای متأهل انجام میدن، سرعتش برای رسیدن 70 برابره برای تقرب الله. یه کار خیر شما انجام میدی، مجردی، یه پله میری بالا، همزمان همون کار خیر رو انسان متأهل انجام میده، دوتاتون با هم دارید انجام میدید، اون 70 پله میره بالا. حالا یه عده نمیذارن، ازدواج رو سخت کردن. حالا انشالله وقتی که فرصتش شد، برای اونهایی که تو سن آینده الان باید درساتون رو بخونید، آینده انشالله با این دیدگاه وارد بشید که زندگی شیرین باشه. خب انشالله که موفق باشید. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. منتظر میمونیم ببینیم حکایت این پادشاه و کنیزک به کجا میرسه. خدا نگهدار.